الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. این بخش آیات تقریبا 25 حکم از احکام اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی و معرفتی رو بیان فرمود که بخش از اینها مربوط به اصول دین است و بخش از اینها مربوط به اخلاق و فروع دین. فرمود ولا تمشی فی الارض مرحا. مرح هم شدت نشاط است. انسان یا در اثر مال و فرزند و جاه و مانند آن گرفتار مرح و شدت نشاط است، یا در اثر خیالهای باطل، هر دوش به تخیل و اختیال برمی گرده که در سوره مبارک لوما که در بحث دیروز اشاره شد، خدای سبحان هم به مشی مقتصدانه امر کرد و هم از مشی مختالانه نهی کرد. در سوره لقمان آیه 18 و 19 این است: ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور، که این گونه از حرکت ها روی اختیال و تخیل و خیال زدگی است. بعد به مشی مقتصدانه امر کرد، فرمود وقصد فی مشی که وقزوز من صوتک. پس مشی فرهانه و مختالانه آن است که مقتصد نباشد، معتدل نباشد. گاهی تعلیل به امور بیرونی است، گاهی به درونی. در آیه محل بحث که فرمود ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، به امور بیرونی استدلال کرد. فرمود به این که این جور حرکت میکنی در زمین، نمیتوانی زمین را بشکافی، نمیتوانی از کوها گردن فرازتر باشی، اونها سربلندتر از تو هستند و زمین هم ستبرتر از توست. پس نسبت به بیرون توان برتری را نداری. در سوره مبارکه لقمان فرمود این کار رو خیال است نه روی عقل. ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. این سبک راه رفتن روی خیال زدگی است و مطابق با عقل نیست. پس عقل حکم میکند که انسان مقتصدانه مشی کند. این یه مطلب. منظور از مشی هم خصوص این حرکت کردن نیست. اونایی که حتی قدرت راه رفتن ندارن، زمینگیرن، در اثر کهنسالی قدرت راه رفتن ندارن، اونم گرفتار همه این مشی مختالانن. منظور از مش همون اون خط مشی است. البته این مش ظاهری هم یکی از مصادیق روشن آیه است، اما عمده اون خط مش به روش زندگی است. برای اینکه ذات اقدس الهی مردان الهی را به مشی نورانی موصوف کرد، فرمود اینها با نور راه میرن. در سوره مبارک انعام که بحثش قبلا گذشت و همچنین در سوره مبارک حدید که به خواست خدا بحثش خواهد آمد، اونجا سخن از مشی نورانی است. آیه 122 سوره مبارک انعام این بود: اما من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. این با نور تو مردم حرکت میکنه. این معلوم میشود خط مشش نورانی است، تنها راه رفتن نیست. او وقتی که نشسته است راه میرود، مشی دارد، ایستاده است راه میرود، سخن میگوید راه میرود، سخن میشنود راه میرود. این خط مشش اینه. البته مصداق روشن و شفافش همین نحوه راه رفتن است، اون دیگه قدر متیقن از مشی است. لکن برابر آیه 123 سوره مبارکه انعام، 122 سوره انعام که فرمود و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، و مشابه این هم در سوره مبارکه حدید هست که اینها با نور حرکت میکنن، یعنی خط مشی اینها چیز شفاف و روشنی است. بعضی هستن تو ظلمت حرکت میکنن، با اینکه تو روز روشن حرکت میکنن، اما ذات اقدس اله اینها رو تیره و تار معرفی کرده است. در سوره مبارک نور فرمود اینا اصلا هیچ کسی رو نمیبینن که. اینا اگر خودشون رو ببینن میدونن که اوله نطفه و آخره جیفه و بینه هما کذا. خب یه همچه آدمی که طبق بیان قرآن کریم علم یکم منی یعنی یمنا، این دیگه برامش خودش نمیبیند دیگر. اگر خودش ندید فقط اون خیال بافیاش میبینه، با خیالا حرکت میکنه. در سوره مبارک نور افرادی که گرفتار کفر و انحراف و کجدوی هستن، آیه 40 سوره مبارک نور اینا را تشبیه میکند، بگه چنین گروهی که در اثر کفر و نفاق و خودبینی و امثال ذلک بین آلودگی ها آلوده شدن، مبتلا شدن. مثال دومش این است که او که ظلمات فی بحر لجی، اگر شب باشد، تار باشد، نور ماه و ستاره ای نرسد، هوا ابری باشد، کسی گرفتار دریا باشد، دریا هم مواج باشد، هم عمق دریا هست، هم موج هست، هم ابر است، هم شب تارم هست، این میشه ظلماتون بعضها فوق بعض. که ظلماتن فی بحر لجی یعنی عمیق، که یغشاه موجون من فوقه موجون من فوقه سحابون، امواج متراکم است، بالای همه امواج هم ابر است، ظلماتون بعضها فوق بعض. این شخص اذا اخرج یده لم یکد یراها، خب بالاخره دست جز نزدیکترین اعضای بدن آدمه، نزدیک کردن، دور کردن، قبضش، بستش، بالا بردنش، پایین آوردنش، جمع کردنش، گشودنش، بالاخره دست در اختیار آدمه دیگه. و بود این اگه دستش در بیاره دستش نمیبینه، یعنی این اصلا خودش گم کرده. اذا اخرج یدهو نه تنها لم یرها بلکه لم یکد یراها، کاده یعنی غروبه، لم یکد یعنی لم یغرب، نه تنها دستش نمیبیند، نزدیک دیدنم نیست. این شخص تو ظلمات است، بعضها پاب است. اینا خط مشیشون مشخص است. بعضی ها برابر آیه 122 سوره انعام و همچنین آیات سوره مبارک حدید فرمود و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این روشن، خط مشش روشن دیگه، حرف زدنش روشن، دیدنش روشن، موضع‌گیریش روشن، نصیحت کردنش روشن، این میشه خط مش در حقیقت. البته در همه موارد اون مصداق شفاف و روشنش همین نحوه راه رفتن دیگه، اون که بعضی متقن است نمیشه از آیه او رو خارج کرد. پس بلا تمشه فل ارضه مرها، مردان الهی که یمشونه، که خدا از بونها نور عطا کرده که یمشی بهی فل ارض، نتیجهش همان است که در بخش پایانی سوره مبارکه فرقان از آیه 63 به بعد به این صورت فرمود: فود به عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. اینا آرام راه میرن، اینا سبک راه میرن، سبک بالن. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که فرمود نجل مخففون، اونا که سبک بارن در روز خطر نجات پیدا میکنن. همین بیان نورانی اون حضرت را وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه به یک جمله آهنگینی بیان کرده: فرمود تخففو تلحقو، سبک بار بشید تا به اولیای الهی ملحق بشید، به اونها برسید. اون نجل مخففون پیغمبر صلی الله علیه و سلم به تخففو تلحقو وجود مبارکه است امیر در آمده است. سند هر دو بیان نورانی همین عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینا نه مزاحم کسی هستند، نه باری رو دوش اینهاست، همیشه هم آماده رفتنن. این طور نیست که یه وقتی اگر اینها را خواستن ببرن به سختی حرکت کنن یا رب برجیونه رب برجیونه بگن. اینا باراشون فرستادن. خب اگه کسی بارش فرستاده بریدش هم گرفته منتظر رفتنه، در موقع رفتن که دیگه نمیگه من رو برگردون، که این رب برجونه رب برجونه مار سنگین بارهاست. اما سبک بارها هم تخففو تلحقو نجل مخففون، میشه یمشون علی الارض هونن. نتیجه شب اینه که وزا خاطبه هم جاهلونه قالو سلام هم. حالا اگه یه وقتی یک جاهلی سخنی گفته است، اینها حرفهای مسالمت آمیز میزنن، به اینها که نمیرسه. که مردان الهی این چنینن که اگر جاهلان با اونها مخاطبه کنن حرفی بزنن، اینا با مسالمت برخورد میکنن تا سایر و اوصاف دیگر. این نشون میده که عمده اون خط مشی است. بعد خط مش روشن بود، خب آدم هم آرام میره، هم سبکبار میره و هم راهنمای دیگران است. این و جعل له نورا یمشی به فی الناس، برای همون است که دیگران رو نور میده. و خب دیگران وقتی میبینن خط مشین آقا این طور است، از او پند میگیرن. رو این جهت که مش تنها راه رفتن ظاهری نیست، بلکه راه رفتن ظاهری یکی از مصادیق مشی است، عمده اون مشی نورانی است. اونچه در سوره مبارکه نور آمده و برخی های برداشت کردن، اون برداشت خیلی دور نخواهد بود. در سوره مبارکه نور آیه 45 انها حیوانات و امثال حیوانات رو شمرده که بعضی پرندن، بعضی آبزیانن، بعضی در خشکی زندگی میکنن، بعضی چارپاین، بعضی دوپاین، بعضی خزندن. اینا معنای ظاهرش است و حق است و لاره بفی. اما یه معنای دیگری هم میشود از اونا استیاد کرد. آیه 45 سوره مبارکه نور این است که والله خلق کل دابت من ما فمن هم من یمشی علا بطنهی، همین خزنده ها مثل مار امثال ما که نارو شکم راه میرن، و من هم میم شعلا رجلین مثل انسان، و مور، و من هم میم شعلا عرب چارپاها. یخلق الله ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر، این معنای روشن آیه است. خب این که بعضی ها خزندن رو شکم راه میرن، بعضی دو تا پا دارن، بعضی چهار تا پا دارن، اینا یه معنای روشنی است. درست است اینا مصداق آیه است، در ترجمه آیه باید اینها رو ذکر کرد و اینها یقینا مراد آیه است. اما اینها مطلبی نیست که فقط برای اینها از عرش وحی بیاید که حیوانات بعضی رو شکم راه میرن، بعضی رو دو پا، بعضی رو چهار پا. بعضی خواستم بگوین این در ضمن این که انهای حیوانات را ذکر میکند، خط مشی افراد را هم ذکر میکند، در این که داد منهم منهم منهم، از این که همش ضمیر جمع مذکر سالم میآورد، خدای سبحان برای مار و عقرب دیگه منهم منهم ذکر نمیکند. فمنهم من یمشی علی بطنه، یعنی بعضی ها خط مشیشون فقط شکمه. همین این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در جریان سومی که فرمود در اثر اینکه بی بند و باری راه پیدا کرده بیت المال را اینها تلف کردن، عده قیام کردن و اون کار را انجام دادن، حضرت فرمود اساره زندگی درباریان این سوم بین نسیل و المعتلف خلاصی می شد. این تو خطبه شیخ شقیه فرمودن، فرمودن اینا که پست به دستشون رسیده است، مالی در اختیارشون قرار گرفت، تمام زندگیشون دو حد داشت، یه حدش نسیل بود، یه حدش معتلف. معتلف اون چراگاه هست که این شترها علف می خورن. نسیل جسارت است، اونجایی که مدفوع میریزن. بعضیا هم خط مشیشون بین آشپزخونه و دستشویی است، همین که از آشپزخونه چی در بیاد بعد اینا چی تو دستشویی بریزن، این میشه بین نسیل و معتلف. این تو همون خطبه شیخ شقیه حضرت است. فرمود اینا راه دیگری ندارن، نه بالا نگاه کردن، نه پایین نگاه کردن، نه جهاد دیگر رو نگاه کردن، تمام تلاش و کوششون اینه. شما میبینید در بعضی از شهرها که خب علمایی داشتن و دارن، مجالسی بود، محافلی بود، مجالس علمی بود، موعظه بود، مؤمرین فراوانی دارن، اما در بعضی از شهرها یا در بعضی از روستاها در اثر نبود محافل علمی، اینا اصلا جوانیشون رو اونچنان به سرعت به هدر میدن که همین که سن به 70 رسید یا غالبا میمیرن، یا اگر چندشون زنده موندن زمینگیرن. تو مجالسشون، تو همایشهاشون، تو جلساتشون مؤمرین بین 70 و 80 خیلی کم میبینی، ولی که یا مردن یا در حکم مردن. آدم اینقدر جوانی بیراهه میره، گرفتار عجوفه میشه، یا در اثر پرخوری یا در اثر کارهای دیگه که تا بیشتر از 70 نمونه. این هم بیان نورانی هستم این دیگه. فهمود اینا زندگیشون دو حد داره. خیلی ها هستن که اینطورن، منتظرن که در کنار سفرهشون چه غذایی است، بعدش هم اون کار. فرمود بین نفیل و معتلف. فرمود این بود نتیجه حکومت سومی. خب مردم شورش کردن. این که فرمود به من هم میم شعلا بطنه، حالا برفر تعویلی که برخیال کردن درست نباشد و این آیه هم نخواهد او را بگوید، ولی بالاخره بعضی ها خط مشیشون شکمه، اما از این که تعبیر به منهم دارد که منهم من یمشی علی بطنه، در این حال که خزنده ها را شامل می شود، ظاهر قرآن حق است به مالار بفی، اگر هم او منظور آیه نباشد، مطلب حق است که بعضی ها خط مشیشون شکمه. پس بین اون که یمشی جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس با این که یمشی علی بطنه خیلی فرق است، و نشان این که برخی ها خط مشیشون شکم است هم بیان نورانی است امیر در خطبه شیخ شقیه است که فرمود بین بعضی ها مثل همین شتران که بین نسیل و معتلف زندگی میکنن. خب اینی که ذات اقدس اله فرمود ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامر، همین است دیگر. فرمود بذار اینا بچرن و آرزوها اینها رو سرگرم بکنند، بالاخره طول نمی کشد که اینها نتیجه تلخ کاراشو نمی بینن. همین طور دیگه منهم ملاء الرجلر که دیگه لازم نیست اون گرفتار مسائل غریزی رو ما اونجا شرح بدیم، گفتن اینها بین رجلن گرفتارن، این که تو روایات دارد دامنتون حفظ بکنید، بین الفخذینتون حفظ بکنید، بین رجلینتون حفظ بکنید، راجب عفت دیگه. خب این سرش اینه که ما که جرأت نمی کنیم آیات را از حد ظاهر بگذرانیم، برای که واقعا دهان ما زبان ما در برابر وحی بسته است. اما خب اهل بیت که ناطق به همین کارن و قرآن متحرکن و معید قرآن کریمن برابر حدیث ثقلین، اونا خب از این تعبیرات زیاد دارن. این کتاب شریف معانی الاخبار مرحوم صدوق رو یک بار حتما ببینید. این معانی الاخبار که مرحوم صدوق رضوان الله علیه این کتاب نوشتن، اول تا آخر این کتاب همینه، یه سلسله برداشت های لطیفی از آیات و روایات هست که هیچ کس جرأت نمی کنه اونجور معنا بکنه. در باره ابوالقاسم بودن وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند بار تو همین بحث تفسیر عرض شد که کسی خدمت حضرت عرض کرد که چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو میگن ابوالقاسم؟ فرمود برای خوب یک پسر، این کنیه حضرت است، پسری داشت به نام قاسم و حضرت بود ابوالقاسم. ارشد این من میدونم، میخوام یه قدری روشن‌تر کنید، چون کنیه های اونها، اسمای نورانی اونها یه بار معنوی هم داره. خب حالا هیچ کس جرأت میکنه که این بیانی که حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمود دیگری بگه؟ فرمود حالا که آمادی پس گوش کن. مطلبی فرمود که احتیاج به شرح دارد و اساره اون شرح اینه که فرمود نه آن است که علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر است که علوم را از وجود مبارک پیغمبر فرا گرفت؟ اشکال بر فرمود مگر نه آن است که علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است؟ اشکال بر فرمود مگر نان است که شاگرد فرزند استاد است و استاد معلم شاگرد پدر شاگرد است؟ اشکد بر فرمود پس پیغمبر ابوالقاسم دیگه، او پدر قسیم الجنت و النار. خب این معنا رو کسی جرأت میکنه بدون امام بگه؟ از این معانی تو اخبار فطرت و طینت فراوان است. آن به آن خدا غریق رحمت کنه صدورا، روزه منوره ایش را روح رو بهشت قرار بده. خب این رو ایجا جمع کرده، این کتاب معانی الاخبار همینه، در برابر کتاب دیگه روایت تینت از همین قبیله. اینا رو که غیر معصوم جرأت نمی کنه بگه، ولی به ما راه نشون دادن. اگر چون چه به زراره و امثال زراره درس فقهی، یا به عبدالعلا و امثال عبدالعلا درس فقهی نشون میدن، یکی از اصحاب فقه حضرت سوال میکنه چرا مسح بعض رأس کافی است؟ فمول مکان با، یا اگر چنون چه اون کسی که گفت من برخی از انگشتای پایم آسیب دید جبیره کردم چگونه وضوع بگیرم؟ حضرت فرمود امسح علی المراره. بعد درباره این فرمود هازا و اشباها یعرف و یعلو من کتاب الله. این گونه از مسائل فقهی را یاد عبدالعلا میدن، یاد زراره میدن، یاد همران میدن. اون معارف بلند را هم یاد هشامها میدن، هشام بن حکم، هشام بن سالم و امثال اینها، محمد ابن زریح محاربی، امثال ذالک یاد میدن. اون روایتی که مربوط به حج بودم یه وقتی تو همین بحث تفسیر خونده شد، زراره اینا خدمت حضرت رسیدن عرض کرده ما بارها این روایت از شما شنید، آیه از شما شنیدیم، ولی یغزو تفسهم و نزورهم اینجور رو معنی نکردید، این مطلبی رو که به زریح محاربی گفتید به ما نفرمودید. من یحتملو مثل ما یحتملو زریح، این یحتملو یحتملو یعنی کیه که بار علمی ما را تحمل کنه؟ تو این زیارت جامعه داریم به این که محتملون لعلم کن، من علم شما را تحمل میکنم. این جمله در زیارت جامعه گرچه به عنوان خبری است ولی به دایی انشاء القا شده دیگه. غالب این جمله هایی که در زیارت است دعاست، دعا هم جمله انشایی است. و محتملون لعلم کن در هر مشهدی از مشاهد اهل بیت علیهم السلام که زیارت جامع خونده میشه این دعاست، یعنی خدایا اون توفیق را بده به برکت این ذوات مقدس من بتوانم علوم اهل بیت رو تحمل کنم. همه علمی که فرمود علم ما صعب مستصعب است، حدیث ما صعب مستصعب است، لا یحتمله الا ملک مقرب، نبی مرسل، او عبدون امتحن الله و قلبه لتقوا، این ما تو زیارت جامعه میخونیم. از خدای سبحان یه روحانی که رفته مشهد اینا رو میخواد، اون مغفرتی که همه جا میخواد، اون شفای مرضی که همه جا میخواد. و محتمل لعلم کن، من آمدم اینجا که چیز یاد بگیرم برم، که اون علوم صعب شما را، نه رسائل مکاسب را که بعد چند سال با آسونی میشه فهمید، اون علومی که صعب مستصعب است که شما فرمودید انبیا و مرسلین و زحمت دارن، الا عبد امتحن الله قلبه للتقوا، من آمدم اونا رو یه مقدار یاد بگیرم برم. او مه و محتمل لعلم کن، این به حسب ظاهر جمله خبریه است اما به دایی انشاء الغا شده. غرض آن است که اگر اینها یه نمونه با آدم نشون دادن، دیگه زراره نمیگوید که با در هیچ جای عالم به معنای بعض نیست، فقط در آیه بروس کومه خیر، او دارد به او قانون یاد میدهد، او دارد به او راه اجتهاد یاد میدهد. این علینا الغا و رسول و علیکم و تفریح همینه دیگه. یا عبدالعلا نمیگه هیچ جا مسح بر مراره نیست یا بزرگ جبیری نیست الا رو انگشت پا، اینجور که نیست. این کتاب شریف معانی الاخبار مرحوم صدوق از این معارف فراوان دارد، اما خب ادب اقتضا میکند که وقتی روایتی باشه انسان برابر اون روایات فتوا بده، عمل بکنه، تفسیر بکنه و مانندون، وگرنه همین ظاهر رو نگه داره. خب والله خلق کل دابت مما فمن هم من یمشی علا بطنهی و من هم من یمشی علا رجلینه و من هم من یمشی علا اربع بمانندون. بعضی ها گرفتار اینا که گرفتار اجوفینن، بعضی گرفتار بطنن، بعضی گرفتار دامن. خب این که فرمود ولا تمشه فر ارض مرها به این صورت است. این کلمه ارض در جمله قبل آمده، اگر با ضمیر می فرمود انک لن تخرقها کافی بود، اما برای اینکه این عنوان یک اصل مطرح بشه فرمود انک لن تخرق الارض، اگر به ضمیر بسنده می شد کافی بود، انکرن تخرقه ها دیگه غیر از عرض چیزی دیگری در این آیه نیامده که احتمال بدیم ضمیر مؤنث به چیز دیگه برگرده. فقط ولا تمشه فر ارض مرها انکرن تخرقه ها، اما نفرمود که فقط انکرن تخرق الارض. این یه اصل جامعه است که میتواند به عنوان کلمه مستقل مطرح بشه، لن تخرق الارض، لن تخرق مانندون ولن تبلغ الجبال طول. بعد فرمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. برخی ها سیئتن قرائت کردن، برخی ها سیئن قرائت کردن، اما قرائت معروف سیئه است. اونا که سیئن قرائت کردن یا سیئتن قرائت کردن گفتن این سیئه الان صبغه اسمی دارد نه وصفی، لذا مکروهتن نفرمود، مکروهن فرمود. این یک. اما و اونها دیگه نباید پاسخ بدن بلکه سؤالی برای اونها مطرح نیست. اما اونا که سیئه قرائت کردن که همین قرائت رایج است، باید پاسخ بدن که ضمیر به چی برمیگرده. پاسخی که دادن این است که از آیه 22 به بعد سوره، همین سوره اسراء، تا اینجا تقریبا 25 فضیلت های دینی مطرح شد که بعضی ها اصولا کلامی هن، بعضی فقهی و اخلاقی و حقوقی هن، بعضی ها مورد امر است، بعضی ها مورد نهی. فرمود این 25 تا که در اینجا آمده، بعضی ها مأمور بهند و حسن هن که جا خودشون دارن، بعضی ها منهی ان هند و سیئ ان که سیئ اینها پیش مقربه که مکروه است. اونا که سیئه قرائت کردن گفتن به این که این 25 تا بخشی از اینها حسن است و مأمور به، بخشی از اینها سیئ است و منهی ان، اینا که سیند و منهی انهند، سیه اینها پیش پروردگار مکروه است، یعنی خدا اینها را اراده نمی کند، اینا پیش خدا مبغوزن، محبوب نیستن. بالاخره کراهت قرآنی و روایی غیر از کراهت فقهی است. کراهت فقهی اصطلاح است دیگر در برابر حرام، اما کراهت قرآنی این چنین نیست که در برابر حرام باشد، حرام را هم میکنند، یعنی ذات محبوب خدا نیست، مغضوب خداست، مبغوض خداست به مانند. کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروه، بعد چیز خداست، خدا ذات اقدس اله بدش میاد. اما فرمود ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه، این 25 فضیلتی که گفته شد اینا جز حکمت است. اما ذالک فرمود که زا اشاره است، لام برای بعید، کاف برای خطاب، این سه تا کلمه است. این زا اشاره است، لام برای بعد مشار الی، کاف هم مخاطب، وقتی آدم میخواد با مخاطب حرف بزنه یه چیزی رو با اشاره میکنه، اشاره نشونش بده، یا میگه ذاکه یا میگه ذالکه. جاری الان به وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود، اون حضرت مخاطب قرار داد که اینا حکمتیست که خدا از راه وحی به شما آمد، و این را هم مفرد آورد دیگه، ذافرمود، اشاره موجم نیست، برای اینکه همه اینها به یک توحید برمیگردد. نه تنها این 25 فضیلت اولش توحید است، آخرش توحید، برای اینکه همه اینها به توحید برمیگردد. تو بحثای قبل هم راضی فرمودید که هر معصیتی به شرک برمیگردد، هیچ معصیتی نیست که به شرک برنگردد. این که فرمود به ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون همین است. منتظات اقدس اله کریمانه با ما برخورد میکند. چرا همه معصیت به شرک برمیگردد؟ برای اینکه اگر یک کسی در اثر سهو موضوع یا نسیان موضوع یا سهو حکم یا نسیان حکم قصوراً یا جهل قصوری به حکم و همچنین نسبت به موضوع یا در اثر اضطرار یا اکراه یا الجا یا اجبار به مانند آن دست به یک کاری زد، برابر حدیث رفع اینه که معصیت نیست، برای اینکه رفع ان امتی تست، هیچ کدوم از اینا گناه نیستن و ذات اقدس اله مؤاخذه نمی کنه. تنها جایی گناه هست که انسان عالمن آمدن داره معصیت میکنن. عالمن آمدن یعنی چی؟ یعنی خدای من میدانم شما این کار رو حرام کردی و من هیچ اضطراری هم ندارم، اما شما نظرتون اینه که نکنم، من نظرم اینه که بکنم. این حرف صدرالدین قنوی است که هیچ گناهی نیست مگر اینکه به شرک برمی‌گرده، چون در صورت اضطرار و سهو و نسیان و اینها که معصیت نیست برابر حدیث رب. وقتی شما گناه را تحلیل میکنید میبینید این شخص به موضوع عالم است، به حکم عالم است، اضطراری هم ندارد، الجایی هم نیست، اجباری هم نیست، سهو نسیانی هم نیست، هیچی نیست. وقتی داری تحلیل میکنید درونشو به این صورت در میاد، خدایا شما فرمود این کار حرام است، این رشوه حرامه، این مال حرامه و منم میدونم این رشوه است و حرامه، ولی به نظر من باید بگیرم. این معنی گناه، هیچ گناهی نیست مگر اینکه به شرک برمیگرده. این بیان نورانی اون آیه به ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون میتواند شامل این قسمت هم باشد، گرچه در ذیل اون آیه این روایت در نور الصغرین امثال نور الصغرین هست که از حضرت سوال کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، فبود همین که میگن لولا فلان لحلک دو، اول خدا دوم فرون شخص مشکل ما را حل کرد، اگر فلان کس نبود ما مشکلمون حل نمی شد، اگر فلان کس نبود ما شفا پیدا نمی کردیم، فبود این که تعبیر درست نیست. عرض کردم پس چی بگیم؟ هم خب بالاخره بگید خدا رو شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما رو حل کرد، این میشه توحید. اون یکی از مصادیق آیه است، نه اینکه آیه منحصرا همونا رو بگه. این که ما مؤمن عادل کم داریم دیگه، مؤمن غیر عادل یعنی کسی که گاهی معصیت میکنه. هر عصیانی عند تحلیل به شرک برمیگرده. بنابراین اولش توحید، آخرش توحید، همه مسائل اعتقادی به توحید برمیگرده. اگر نبوت است، برای اینکه از طرف خدای سبحان آمده به ما هم به خدا دعوت میکنه. اگر معاد است، به بازگشتش به طرف ذات اقدس اله است و به محکمه او حساب پس دادن است. احکام هم اطاعت فرمایش اوست، اخلاق هم تخلق به اخلاق اوست. بنابراین هم مفرد آوردن جا دارد، یک، هم این که این بخش هم مصدر به توحید است هم مزیل به توحید. مصدر به توحید است برای اینکه در آیه 22 که سرفصل این پاراگراف است، فمود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا، هم مزیل به توحید است برای اینکه در همین آیه 39 که بخش پایانی است فرمود ولا تجعل مع الله اله آخر. بنابراین مفرد آوردن جا دارد برای اینکه همه اینها به توحید برمیگردد و توحیدم با وحی تثبیت شده است، تبیین شده است. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله اله آخر، اگر این کار کردی فتلقا فی جهنم ملوما مدهورا، الغام کنی، ملغام میشوی یعنی بالا پرت میشوی. در بخش های دیگر وقتی توحید رو طرح میکند، فقط من یشک الله فکأنما خر من السما فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، کسی که مشرک شد مثل این که بین در ارض و السما پرت شد، یا همونجا کرگس ها و شاهین ها ای رو اختطاف می کنن می رو باین، یا تندباد او رو تو مکان صحیح و دور مثل ته دره پرت می کند و ای رو نرم می کند. من یشک بالله فکأنما خر من السما فتختفه الطیر، همونجا تو بین ارض و السما، او تهوی به الریح فی مکان صحیح. پس اگر کسی شرک ورزید مثل این کانست که از بالا پرت شده. اینجا فهمد فتلقا فی جهنم ملوما مدهورا. الحمد لله رب العالمین.